نوی صبح، سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخشان مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی را میشنویم، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان با حامد کرزی رئیس جمهور سابق روی برخی مسائل از جمله آموزش دختران افغان گفتگو کرده است. بر اساس توییت یوناما، دیبورا لاینز دیروز در خانه آقای کرزی با او دید و در مورد حقوق زنان و دختران، آزادی رسانه‌ها و مصالحه میان افغان‌ها گفتگو کرد. نماینده خاص سازمان ملل متحد هفته گذشته با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد آموزش دختران و حقوق زنان گفتگو کرده بود. وزارت داخلی حکومت طالبان از بازداشت 5 تن به اتهام قاچاق و فروش 2 راکت استینگر خبر می‌دهد. مولوی محمد مأمور حنفی رئیس مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری این وزارت دیروز در پیام در توییتر گفت که تمامی 5 تن از ولسوالی خاک جبار ولایت کابل بازداشت شدند. استینگر راکت زمین به هوا است که بیشتر برای هدف قرار دادن طیاره و هلیکوپتر از آن استفاده می شود. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید شمار از تاجران در فصل حاصلگیری گندم را احتکار کردند و آن را به بیرون از افغانستان انتقال دادند. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت دیروز به خبرگزاری باختر گفت که این اقدام برخی تاجران باعث افزایش نرخ گندم در افغانستان شد. او افزود که افغانستان در حال حاضر از لحاظ حاصل گندم خودکفا نیست. حکومت طالبان به تازگی صادرات گندم به خارج از افغانستان را ممنوع اعلام کرد. در نتیجه تیراندازی در یک مکتب ابتدایی در ایالت تگزاس آمریکا، حداقل 21 تن به شمول شاگردان و حداقل یک معلم به قتل رسیدند. این رویداد پس از ظهر روز سه‌شنبه زمان رخ داد که اطفال در صنوف درسی سرگرم آموزش بودند. سن رونالد، یک سناتور ایالت تگزاس، به خبرنگاران گفت که این رویداد در مکتب ابتداییه راب در منطقه یووالد رخ داده است. پلیس گفته که فرد مهاجم در حالی که اسلحه به دست داشته داخل این مکتب شده و بر روی شاگردان و معلمین آتش گشوده است. در نتیجه این تیراندازی 18 تن از اطفال و 3 بزرگسال که یکی از آنان معلم همین مکتب بود در محل جان دادند. پلیس در این حال تایید کرده که شخص مهاجم نیز در نتیجه تیراندازی متقابل با نیروهای امنیتی که به محل رسیده بودند کشته شده است. در مورد هویت این شخص توضیح دادن نشده، اما گفته شده که شخص مهاجم یک جوان 18 ساله بود. با وارد شدن جنگ اوکراین به ماه 4، نیروهای روسی حملاتشان را بر شرق این کشور افزایش دادند. بر اساس گزارش‌ها بیشترین حملات دیروز بر منطقه لوهانسک صورت گرفت. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که وضعیت در منطقه دونباس هم برای مدت ناگوار خواهد شد. از تهاجم روسیه بر اوکراین دیروز 3 ماه گذشت. در این مدت نیروهای روسی هیچ شهر بزرگ را تصرف نکردند. و روسیه 154 نماینده پارلمان برتانیا را ممنوع دخول اعلام کرد. این اقدام در واکنش به تصمیم برتانیا که بر ورود تقریبا تمامی اعضای پارلمان روسیه ممنوعیت وضع کرده به اجرا گذاشته شد. برتانیا این اقدام را در واکنش به تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین اعلام کرد. در فهرست اعلام شده از سوی روسیه، نام ویلیام هیگ وزیر خارجه سابق برتانیا هم که اکنون نماینده در پارلمان است دیده می شود. پایان اخبار. شورای امنیت سازمان ملل متحد از طالبان خواست که از پالیسی محدود ساختن حقوق زنان و دختران دست بکشد. در اعلامیه‌ای که دیروز از سوی این شورای 15 عضوی نشر شد، درباره محدودیت‌هایی که طالبان بر آموزش، کار و رفت آمد زنان وضع کردند، نگرانی عمیق ابراز شده است. شورای امنیت تأکید می‌کند که این محدودیت‌ها با توقعات جامعه جهانی و تعهداتی که طالبان با مردم کردند در تضادند. شورای امنیت از طالبان می‌خواهد که از این پالیسی منصرف شود. شورای امنیت یک بار دیگر تأکید می‌کند که طالبان باید به همه دختران اجازه آموزش دهد. بر علاوه چین، کشور همجوار افغانستان، آمریکا، روسیه و دیگر کشورهای عضو شورای امنیت از این اعلامیه حمایت کردند. با گذشت 9 ماه از برگشت دوباره طالبان به قدرت، به استثنای ولایت بلخ، در همه دیگر ولایت‌ها به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش داده نشده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سازمان عفو بین الملل دستور طالبان برای پوشانیدن چهره گوینده های تلویزیونی زن را آسیب دیگر بر پیکر حقوق بشر عنوان می کند. در توییت از جانب این نهاد آمده که جامعه جهانی باید طالبان را در این مورد حسابده قرار دهد. از جانب دیگر رینا امیری نماینده خاص امریکا برای حقوق بشر زنان و دختران در توییت دیروز از کارمندان مرد در رسانه‌های افغانستان ستایش کرد که در همبستگی با گوینده های زن ماسک پوشیدند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان عفو بین الملل می گوید طالبان با آن که از احترام به حقوق بشر اطمینان داده بودند، اکنون دیده می شود که میلیون ها زن و دختر به صورت سیستماتیک با تبعیض روبرو می شوند. در توییت از جانب این نهاد آمده است که دستور حکومت طالبان در مورد پوشانیدن اجباری گوینده های تلویزیونی زن آسیب شدید به حقوق بشر است. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش جنوب آسیا در این سازمان شام گذشته در توییتر پیام گذاشت که زنان به صورت سیستماتیک از همه بخش ها از جمله کار، مکتب، رسانه و جامعه در افغانستان ناپدید ساخته می شوند. با گفته او طالبان زنان افغان را دوباره به سال 1996 بردند. حمیدی در ادامه نوشته است که این اقدام ها باید متوقف شوند. او پرسیده اکنون جامعه جهانی کجاست؟ سمیرا حمیدی در پیام بر رادیو آزادی هم گفت که زنان و دختران در افغانستان هیچگاه بی حجابی نکردند.
هیچ نوع بی حجابی و هیچ نوع خلاف ورزی توسط زنان و دختران در دههای گذشته، در سالهای گذشته در افغانستان وجود نداشته و این یک دلیل بسیار غیر معقول است که طالبان از او استفاده کرده، میخواهند که بالای زنان و دختران فشار بیشتر وارد بکنند و اونها را از صحنه ناپدید بسازند.
همزمان با سازمان عفو بین الملل، رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران در توییت دیروز گفت که طالبان مردان را مجبور ساختند که در برابر دستورشان ایستادگی کنند. با گفته او این یک مثال از شجاعت مردان است که در همبستگی با زنان ایستاده شدند و با آنچه طالبان می کنند اعتراض کردند. رینا امیری افزود که افغانستان به چنین رهبری نیاز دارد. از روز یکشنبه گوینده های زن در شبکه های تلویزیونی به دستور طالبان مجبور شدند چهره هایشان را بپوشانند. در همبستگی با آنها شمار از کارمندان مرد در رسانه ها انگام اجرای برنامه هایشان ماسک پوشیدند. سازمان عفو بین الملل می گوید که جامعه جهانی باید طالبان را به خاطر اقدام هایشان در برابر زنان و دختران در افغانستان حسابده قرار دهد. علاوه بر محدودیت بر خبرنگاران زن، دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب را ندارند، ورزش و سفر تنهایی زنان محدود شده و حتی روزهای هفته برای رفتن به پارکهای تفریحی میان زنان و مردان مشخص شده. حکومت طالبان میگوید که مطابق شریعت عمل میکند، اما جامعه جهانی تاکید میورزد که تعامل با طالبان انگام ممکن است که آنها به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند و آن را حفظ کنند.
برنامه سرود و سخن امروز رادیو آزادی با جاوید شریف
که همراه بچه های مطب پت از مادرم میرفتیم سر بام در وقت تفریح و اونا اما مرچ خشک وطنی مزدار چارساری را می آوردن با نان خشک. اونا بچه های بودن که همشان در این مطلب معافیت داشتن تا ما اگر هر زمانی که مرچ می خوردن با بزنیم نبود.
وعده ما 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان.
صدر اعظم برتانیا از برنامه انتقال مردم از میدان هوایی کابل در جریان برگشت دوباره طالبان به قدرت دفاع کرده است. بوریس جانسون در این مورد هنگام واکنش نشان داد که شمار از اعضای پارلمان ادعا کردند که بی‌نظمی های زیاده در جریان برنامه انتقال صورت گرفت. شمار از این نماینده ها خواهان کنارگیری جانسون از قدرت شدند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
پس از آن که شمار از اعضای پارلمان بریتانیا عملیات انتقال از کابل در ماه اگست گذشته را ناکام خواندند و خواهان کنارگیری بوریس جانسن صدر اعظم این کشور از قدرت شدند، بخش خدمات ملکی وزارت خارجه بریتانیا از اقدامهایش دفاع کرده است. تحقیق کمیته امور خارجی پارلمان بریتانیا نشان می‌دهد که خروج پارسال نیروهای این کشور از افغانستان با بحران خائنانه‌ای مبدل شد که برای سالها بر منافع بریتانیا تأثیر منفی می‌گذارد. در نشست دیروز پارلمان بریتانیا اتهام‌ها بر تخطی در بخش‌های برنامه‌ریزی استخباراتی و دیپلماتیک وارد شد. نماینده‌های پارلمان خشمگین بودند، اما بوریس جانسن از تصمیمش دفاع کرد. در گزارش کمیته امور خارجی پارلمان آمده که انتقال نیروهای بریتانیایی از افغانستان خیانت با متحدانش بود. در ادامه گفته شد هنگامی که کابل به دست طالبان سقوط کرد، دامینیک راب وزیر خارجه حکومت جانسن به تعطیلات تابستانی رفته بود. دفتر صدر اعظم بریتانیا گفته که با تمامی جزئیات این گزارش پارلمان هم نظر نیست. بریتانیا هنگام نیروهایش را از افغانستان بیرون کرد که صدها تن از افغانها با پیشینه کار با نیروهای بریتانیایی در کابل منتظر ماندند. در ساختمان تخلیه شده سفارت بریتانیا در کابل هم اطلاعات در مورد آن از افغانهای باقی مانده که با این سفارت کار می کردند و یا هم درخواست کار داده بودند. بریتانیا پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از 15,000 تن از افغانها را انتقال داد. 9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدشت برنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم
مای گراندمادر روت شیلا لی
آدمات من قرد ریا کردن سوا کردن
چون یهنن چه گریون دو زدون دی کسن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در بیشترین بخش برنامه این ساعت، پروگرام هفتهواره مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم. ولی هنوز هم یک گزارش خبری داریم. سرمنشی ناتو امیدوار است که این پیمان به مرزهای روسیه نزدیکتر شود. یانس استولتنبرگ میگوید که این تلاش با عضویت سویدن و فنلند در ناتو تکمیل خواهد شد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
سرمنشی ناتو ابراز امیدواری کرده که ترکیه با عضویت سویدن و فنلند در ناتو مخالفت نکند. ینس استولتنبرگ دیروز در نشست بین المللی اقتصادی در داووس سوئیس گفت که برای عضویت سویدن و فنلند در ناتو راه را جستجو خواهند کرد. برای شمولیت در ناتو باید تمامی 30 کشور عضو توافق کنند. پیکا هاویستو وزیر خارجه فنلند گفته که امروز یک هیئت مشترک کشورش با سویدن به انقره خواهد رفت و ترکیه را برای دستبرداری از مخالفت با عضویت این دو کشور در ناتو تشویق کند. وزارت خارجه ترکیه هم تایید کرده که امروز گفتگوها با سویدن و فنلند در انقره آغاز خواهد شد. سرمنشی ناتو در نشست اقتصادی داووس گفت که این پیمان نظامی در برابر جنگ اوکراین مسئولیت‌هایی دارد.
President Putin's war on Ukraine has
جنگ رئیس جمهور پوتین در اوکراین صلح اروپا را به لرزه درآورد. این اقدام بازی را تغییر می‌دهد، نه تنها در بخش امنیت اروپا بلکه در نظم جهانی. ناتو در برابر این تجاوز روسیه وظایف اساسی دارد. یکی از کارها همین است که از اوکراین حمایت کند و دومش این که نگذارد جنگ گسترش یابد.
ینس استولتنبرگ افزود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دسامبر گذشته به ناتو هشدار داده بود که از شرق اروپا کنار رود. به گفته او پوتین برای اینکه جلو گسترش ناتو را بگیرد جنگ را آغاز کرد، اما اکنون ناتو به مرزهای روسیه نزدیکتر شده است. سرمنشی ناتو همچنان گفت که سویدن و فنلند برای پیوستن با ناتو تصمیم تاریخی گرفتند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، خوشحالیم که یک بار دیگر مهمان شما هستیم و آنچرا که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم یکی پس از دیگری پیشکشتان میکنیم. امیدواریم شما هم با رادیو آزادی بوده و آنچرا که برایتان تهیه کرده ایم شنونده باشید. آنچه که داریم اینها هستند: داستانی با عنوان دختر دهقان، جالب ها در رسانه ها، مکسی بر زندگی مرحوم قهار آسی شاعر معاصر و چند دو بیتی به صدای خودش.
کوتاه سخن که ای علم دار بهار، آرایش باغ و آبروی چمن.
اختلالات استراب و استرس یکی از مشکلات شایعی در میان افراد در سراسر جهان است. در این مورد صحبتی داریم با یکی از روانشناسان.
در اثر استرس مزمن و استرسی که روزمره در بدن انسان ایجاد میشه، حالت برانگیختگی چندین بار در بدن انسان به وجود میآید.
و یاد خیری از زنده یاد نینواز، سردار پسری از شهر کابل. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
بسیار شنیده ایم که مکر و حیله و فریب روزی افشا و باعث شرمندگی فرد مکار می شود. بزرگان گفتند عامل اساسی مراجعه به مکر طغیان نفس و نبود اعتماد به آن نفس است. اما بسا دیده شده که این گونه نیرنگ ها از سوی افرادی سر می زند که به اصطلاح مردم عوام در شکم سیر، بتن پوشیده و در خزانه دارایی وافر دارند. و یا این که از سوی افراد با تجربه و کهنسال که در زندگی حاکم نفس خود نتوانستند سر می زند، که گاهی با تادیه قرض به مردم نادار نه تنها مالک املاک بلکه چشم به دختر و دختران او می دوزند و در بسا موارد در عدم ناتوانی اقتصادی شخص نادار به این کار موفق نیز می شوند، که امروزه جنجال های ناشی از آن باعث دردسرهای زیادی به نهادهای عدلی و قضایی شده است. داستانی داریم با عنوان دختر دهقان که از مکر و حیله پیرمرد مکاری با چه تدبیر نجات یافته است. زمانی یک دهقان که در ده زندگی می کرد پول زیادی از یک پیر مرد قصدار شد و توان پرداخت آن را نیافت. دهقان دختر زیبایی داشت که خیلی ها آرزوی ازدواج با او را داشتند. وقتی پیر مرد تمکار متوجه شد که دهقان نمی تواند پول او را پس بدهد، پیشنهاد یک معامله با دهقان کرد و گفت اگر دخترت را به نکای من درآوری قرضهایت را می بخشم. و اما دخترش از شنیدن این پیشنهاد به وحشت افتاد و پیر مرد مکار برای اینکه حسن نیت خود را نشان بدهد به دهقان گفت در این معامله یک کار اصولی انجام می دهم. من یک سنگریزه سفید و یک سنگریزه سیاه را در یک خریده خالی می اندازم. دختر تو باید با چشمان بسته یکی از این دو را بیرون بیاورد. اگر سنگریزه سیاه را بیرون آورد باید خانم من شود و قرض بخشیده می شود، و اگر سنگریزه سفید را بیرون آورد لازم نیست که با من ازدواج کند و قرض نیز بخشیده می شود. اما اگر او حاضر به انجام این کار نشود باید پدر به زندان برود. این گفتگو در مقابل خانه دهقان انجام شد و زمین آنجا پر از سنگ ریزه بود. در همین حال پیرمرد خم شد و دو سنگ ریزه برداشت. دختر که چشمان تیزبینی داشت متوجه شد که او دو سنگ ریزه سیاه از زمین برداشت و داخل خریده انداخت، ولی چیزی نگفت. سپس پیرمرد از دخترک خواست که یکی از آن سنگ ریزه ها را از خریده بیرون آورد. تصور کنید اگر شما آنجا بودید چه کار می کردید؟ چه توصیه‌ای برای آن دختر داشتید؟ اگر خوب موقعیت را تجزیه و تحلیل کنید می بینید که سه امکان وجود دارد. یک، دختر جوان باید آن پیشنهاد را رد کند. دو، هر دو سنگ ریزه را در بیاورد و نشان دهد که پیرمرد تقلب کرده است. سه، یکی از آن سنگ ریزه های سیاه را بیرون بیاورد و با پیرمرد ازدواج کند تا پدرش به زندان نیفتد. به نتایج هر یک از این سه گزینه فکر کنید. اگر شما بودید چه کار می کردید؟ دقت کنید به این کاری که آن دختر زیرک انجام داد. دختر دست خود را به داخل خریده برد و یکی از آن دو سنگ ریزه را برداشت و به سرعت و بدون اینکه سنگ ریزه دیده شود وانمود کرد که از دستش لغزیده و به زمین افتاده. پیدا کردن آن سنگ ریزه در بین انبوی سنگ ریزه های دیگر غیر ممکن بود. در همین لحظه دخترک گفت: آه چقدر من بی سلیقه هستم، اما مهم نیست. اگر سنگ ریزه ای را که داخل خریده است در بیاورم معلوم می شود سنگ ریزه ای که از دست من افتاده چه رنگی بوده است. و چون سنگ ریزه ای که در خریده بود سیاه بود، پس باید طبق قرار آن سنگ ریزه ای افتیده باید سفید باشد. آن پیرمرد هم نتوانست به حیله‌گری خود اعتراف کند و شرطی را که گذاشته بود و اجبار پذیرفت. دختر دست به خریده برد، آن سنگ ریزه باقی مانده را کشید که سیاه بود. ناگزیر شد که پیرمرد سنگ ریزه افتیده را سفید قبول کند. دختر نیز تظاهر کرد که از این نتیجه حیرت کرده است، نتیجه ای که 100% به نفع وی بود.
داستانی با عنوان دختر دهقان را شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی، حکایت پادشاه و شکار از صفحه عمر زرشوی و دومی، ضربه بر جگر. جالب سوم، رسم آسیاب. نخست، حکایت پادشاه و شکار. حکایت از پادشاهی با درباریانش سحرگاه به عزم شکار از قصر بیرون شد. هنوز از شهر بیرون نرفته بود که درویش فقیدی مقابلش ظاهر شد. پادشاه از دیدن او ناراحت شد و صورت نازیبا و وضعیت ژولیده درویش را به شگون بد گرفت و پنداشت که دیدن این شخص با این وضعیت ممکن است برایش فال نیک نباشد و در شکار برایش خطری پیش آید و یا اینکه از شکار با دستان خالی برگردد. به سپاهیانش دستور داد تا آن درویش را به زندان بیفکنند. اگر او در طول روز به حادثه‌ای برخورد نماید، عصر آن روز درویش را مجازات نمایند. اتفاقا همان روز پادشاه شکار زیادی کرد و بر او بسیار خوش گذشت. وقتی غروب برگشت فراموش کرد که آن درویش هنوز در زندان است. وزیر به شاه از حال درویش یادآوری کرد. شاه دستور داد که درویش را رها و به حضورش بیاورند. درویش به حضور شاه حاضر شد. شاه برایش گفت که تو امروز سحر اولین کسی بودی که مقابلم آمدی. من گمان بردم که دیدن قیافه کریه و بدمنظر تو برایم شگون بد داشته و خطری در شکار به من پیش آید، اما این روز برعکس به من زیاد خوش گذشت و شکار زیادی کردم، پس تو را می بخشم و آزادت می کنم. درویش گفت: سپاس بی پایان به شاهنشاه بزرگ. امروز سحرگاه شما هم اولین کسی بودید که مقابلم آمدید. شما تمام روز را به شادی و مسرت گذشتاندید و من تمام روز را در زندان سپری کردم. خودتان قضاوت کنید که بد شگون و بد قدم است. اگر از واقعیت نگذریم، این طرز دید هنوز هم در سطح جهان حاکم است و اما افسوس، عدالت اکسیر ناپیدایی است که بشر به دنبالش می گردد. جالب دوم، ضربه بر جگر. پدر و پسری را برای اجرای حد نزد حاکم بردن تا به هر کدام 100 چوب بزنن. اول پدر را برای اجرای حکم به تخت بستن. مامور اجرای حکم 100 چوب بر بدن پدر زد و صدای او در نیامد. نوبت پسر شد، پسر را به تخت بستن و مامور اولین ضربه را که بر پشت پسر نواخت، فریاد پدر چنان بلند شد که حاکم گفت: دست نگه دارید. رو به پدر کرد و گفت: تو خود 100 چوب خوردی و صدایت در نیامد، چه شد که تو را که 1 چوب بر پسرت خورد فریادت به هوا برخاست؟ گوش فلک را کر کرد. پدر گفت: آن 100 چوب بر بدن من خورد، ولی این 1 چوب بر جگر من خورد و مرا تحمل نبود. جالب سوم، رسم آسیاب. آسیابانی پیر در دیهی دور افتاده زندگی می کرد. هر کسی که گندمی نزد او برای آرد کردن می برد، علاوه بر دستمزد پیمانه ای از آن را برای خود بر می داشت. مردم ده با این که دزدی آشکار وی را می دیدن، چون در آن حوالی آسیاب دیگری نبود، چاره ای نداشتن و فقط نفرینش می کردن. پس از چند سال آسیابان پیر مرد و آسیاب به پسرانش رسید. شبی پیرمرد به خواب پسران آمد و گفت: چاره ای بیندیشید که به سبب دزدی گندم های مردم از نفرین آنها در عذابم. هر کدام از پسران راهکاری ارائه کردند. کوچکترین پسر پیشنهاد داد: از این پس با مردم منصفانه رفتار کرده و تنها دست مزد را می گیریم. اما پسر بزرگتر گفت: اگر ما چنین کنیم، مردم چون انصاف ما را ببینند، پدر را بیشتر لعن کنند که او بی انصاف بود. بهتر است هر کسی گندم برای آسیاب آورد، 2 پیمانه از آن برداریم. با این کار مردم به پدرمان درود می فرستند و می گویند: خدا آسیابان پیر را بیامرزد، او با انصاف تر از پسرانش بود. چون این کردند و همان شد که پسر بزرگتر گفته بود. مردم پدر ایشان را دعا کرده و پدر از عذاب نجات یافت و این وصیت گوهربار نسل به نسل میان نوادگان آسیابان منتقل شد تا اینکه به نسل ما رسید. جالب ها در رسانه ها را پیشکشتان نمودیم.
مجله فرهنگی آزادی، این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
تا داغ تو بر سینه مجنون نشسته است، سر تا به پای بادیه در خون نشسته است. گفتند شادخت پریان کشیده قد، گفتم شهید ماست که در خون نشسته است. چند بیتی از شاعر جوان در گذشته قهار آسی بود. در این شماره دکلمه چند چار پاره به صدای خود مرحوم داریم، اما قبل بران سخنی چند در مورد حیات آسی.
عبدالقهار آسی زاده ملیمه پنجشیر و بزرگ شده و درس خوانده کابل و از فعالان شعر افغانستان در دهه 60 و اوایل دهه 70 خورشیدی بود. شعرهای آسی غالبا از کلیشه ها و چارچوب های پیش ساخته شاعران همترازش بیرون می زد و به همین لحاظ کمتر می توان این شاعر را به انجارهای معمول وفادار دیدش. آسی شاعر بود نوگرا و کلیشه شکن، ولی در قالب های کهن نیز می سرود. او طبق عهدی که با خود داشت هر سال یک کتاب شعر به انتشار می رساند. شعرهای او به مسائل افغانستان و عشق می پردازند. اما مدت کوتاه پس از اقامت آسی در مشهد، مقامات ایرانی اجازه ماندن به او ندادند و شاعر آواره افغانستان ناامیدانه روانه کشور شد، در حالی که این بیت حافظ را به دوستش فرهاد دریا آوازخوان افغان نوشته بود: غم غریبی و غربت چوبر نمی تابم، به شهر خود می روم و شهریار خود باشم. آسی و فرهاد دریا از کابل با هم رابطه نیک داشتند. فرهاد بسیاری از شعرهای آسی را با آهنگ خوانده است و آخرین کتاب آسی نیز به همت او چاپ شد. قهار آسی با همسرش میترا و تنها فرزندش مهستی مشهد را به قصد هرات و سپس کابل ترک کرد. بسیار از آن زمان نگذشته بود که خبر درگذشت او به اثر انفجار خمپاره هاوان در کارته پروانه کابل در همه جا پخش شد. مقامه گل سوری، لالایی برای ملیمه، دیوان عاشقانه باغ، غزل من و غم من، تنها ولی همیشه، از جزیره خون و از آتش از ابریشم، شش مجموعه شعر آسی است و آغاز یک پایان خاطرات اوست از جریان سقوط کابل به دست مجاهدین و جنگ‌های داخلی نوشته است. از او شعرهای چاپ نشده نیز بر جای مانده است که یکی از آن میان سفرنامه او به ایران است که شاید نسخه از آن نزد خانواده‌اش باقی مانده باشد. از آتش از ابریشم به دوست هنرمند آسی فرهاد دریا خواننده خوش‌صدای افغانستان فرستاده شد و سال بعد از درگذشت آسی به همت دریا در اروپا به چاپ رسید. اینک به بهانه دکلمه شعر به صدای شاعر چند جمله در مورد وی نوشتیم و حال گوش می دهیم به خوانش شعر به صدای خود مرحوم آسی.
من بکنم با ساقه سبز دست و گردن بکنم، گندم دروی رسد تو از راه نرسی، تنها تنها خوشه را خرمن بکنم. تا به قدم نفیس و نازک بدنی، زیبای زمانه زینت انجمنی، کوتاه سخن که ای علم دار بهار، آرایش باغ و آبروی چمنی. دریا بنگرم دریا تو میشی، به جنگل بگذرم بالا تو میشی و پیشا پیش باد صبحگاهی نگه تا میکنم پیدا تو میشی. نه گل نه سبزه نه بارانی ای دوست، نه از جنس الفزارانی ای دوست، چی داری در وجود نازنینت که نور دیده یارانی ای دوست؟ بیایی دل کنم نظر لقایت، بگردانم بسر درد و بلایت، میان پرده های چشم هایم تماشا خانه سازم برایت. قدت موزون تر از ناجوی جنگل، رخت پاکیزه تر از روی جنگل، دل از وحشیگری هایی که داری مدام می کشاند سوی جنگل. الا ای دره مرد آشیانم، الا ای زادگاه پهلوانم، بود آیا که هنگام گل سرخ در آغوش تو سنگردی بخوانم؟ سنگردی یک نوع سرود است. چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت بستر آرام عاشق، سرا پای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
مکسی بود بر زندگی مرحوم قهار عاصی، شاعر معاصر افغانستان، و چند بیتی به صدای خودش.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
اختلالات استراب و استرس یکی از مشکلات شایع در میان افراد در سراسر جهان است. شاید کسی را سراغ نداشته باشیم که دچار استرس و استراب نشود. به همین دلیل همه، به خصوص مردم کشور جنگزده ما، با نوعی استرس و استراب درگیرند. به علاوه استرس ریشه بسیاری از بیماری هاست و از همه گذشته شماری با تداوی های گویا محلی و وطنی و عدم دریافت نتایج مثبت از آن سبب افزایش این تکلیف روانی شده و به آن توجه دقیق هم ندارند. و از این که مجله آزادی برنامه فرهنگی است و برملاسازی شماری از فرهنگ‌های نادرست را در راستای کاری خود دارد، همکارم رویا معدومی با بانو شیبا رحیمی، دکتر رواندرمانی در ایالت کالیفرنیای آمریکا، مصاحبه انجام داده که با هم می شنویم.
آه جناب دکتر، در قدم اول استرس که همه از آن میترسیم و میگیم دوام آن عواقب بد در قبال داره چی است؟
البته به صورت بسیار مختصر و فشرده باید گفت که استرس عبارت از فشار روحی یا احساس خطر هست که عوامل بیرونی و درونی دارد. عوامل بیرونی مانند خب بالاخره احساس خطر کردن و فشارهای زندگی که به صورت دوامدار و روزمره وارد بدن انسان می شود، و عوامل درونی که در واقع پاسخ بدن انسان به این عوامل استرس زا می باشد.
ناگفته نباید گذاشت که استرس در ذات خود پدیده بد نیست و به مثابه زنگ خطر بدن انسان را از خطرات و تهدیدات بیرونی محفوظ نگه می دارد. مثلا وقت ما در سرک به موتر که به صورت به طرف ما می آید به یک زنگ خطر در مغز نیاز داریم که به صدا در بیاید و به مغز فشار وارد کنه که ما را از ساحه خطر دور کنه، که این در ذات خود یک چیز بسیار خوبه است و یک پدیده خوبه است که انسان به خاطر بقای خود نیاز داره. ولی اگر همین استرس ها و این فشار روحی به صورت مزمن و متداوم و متعدد به صورت روزمره در مغز انسان وارد شوه، میتونه که باعث اختلال و باعث ضرر و زیان های در بدن شوه.
خب اضطراب و استرس در وجود فرد چی عمل کرده متفاوت داره؟
باید گفت که استرس و اضطراب دو پدیده مختلف است که البته استرس باعث اضطراب نیز میشه. معادل عامیانه استرس را اگر ما بگوییم همان فشار روحی می باشه و معادل عامیانه استراب همان دلهوره و دلشوره هست. وقتی که استرس وارد مغز انسان میشه و انسان استرس یا فشار روحی را تجربه میکنه، مغز به صورت آنی به بقیه اعضای بدن انسان فرمان صادر میکنه و بدن را به حالت آماده باش در میآوره. که این حالت آماده باش را ما بهش میگیم برانگیختگی جسمی روحی. بدن ما در اثر فرمان مغز به صورت تقریبا ناگهانی و آنی دچار یک حالت پر انرژی میشه. فشار خون، قند خون، ضربان قلب همه بالا میره و قلب خون را در پاها و دستهای ما بیشتر میرسانه و پمپ میکنه تا ما بتونیم به صورت خود را از محل خطر نجات دهیم که یا فرار کنیم و یا مبارزه کنیم، که به می حالت پاسخگویی بدن ما که یا مبارزه یا فرار کنیم بهش میگن پاسخگویی حمله یا فرار یا fight or flight response. و وقتی که از خطر دور شدیم دوباره بدن به صورت عادی در می آید. ولی در اثر استرس مزمن و استرسی که روزمره در بدن انسان ایجاد میشه، همی حالت چندین بار، حالت برانگیختگی چندین بار در بدن انسان به وجود می آید که میتونه که همی برانگیختگی مزمن باعث استراب و اختلال شود، که در واقع استراب میتونه یک اختلال استرس باشه یا اختلال فشار روحی باشه که همونا دلهوره و دلشوره را به وجود بیاره.
خب دکتر صاحب، میشه بگوین که گزینه های درمانی ساده استرس چی است؟
باید خاطر نشان کرد که بهترین گزینه در زمان حال زندگی کردن بهترین راه هست که ما بتونیم که استرس را از خود دور کنیم. نگران آینده نباشیم. خب برنامه و پلان سنجی و برنامه ریزی که جزء بایدها هست که او را باید انجام بدیم، ولی بیش از حد تشویش آینده را نداشته باشیم و بیش از حد نگران گذشته نباشیم که در گذشته چه اتفاقات افتاده. البته به بسیار آسانی و به بسیار آرامی، در واقع به آرامی میتونیم که ما سر گذشته فکر کنیم و حل بسازیمش، ولی بیش از حد نگران گذشته و یا آینده نباشیم. در زمان حال زندگی کنیم، در زمان حال بر خداوند لایزال دعا کنیم، که دعا بهترین راه از که آدم میتونه در زمان حال زندگی کنه، و هم میتونه توکل بر پروردگار یکتا داشته باشه. که مقوله توکل تنها یک مقوله مذهبی و اسلامی نیست، بلکه روانشناسی هم ثابت ساخته که وقتی انسان به یک قدرت فراتر از قدرت خودش تکیه میکنه، در واقع استرس و فشارهای روحی بالاش کمتر و کمتر میشه و کمتر میتونه که فشار روحی از پا در بیاریشه. میتونیم بگوییم که از لحاظ جسمانی میتونه ورزش انسان را از استرس و اثرات سوی استرس نجات بده. تنفس های عمیق از اثرات سوی استرس میکاهه تا حد توان. برنامه ریزی در زندگی خود قسم کردن که تنش ها و عوامل استرس زا را از زندگی خود زدودن میتونه که راهکارهای مفید باشه.
خب شما را در کشور ما فرد مضطرب و استرس دار را دیوانه خطاب میکنن و به تدابیرهای انعنوی چون دعاخوانی و خوراندن و نوشانیدن بعضی از گیاهان و سایر راهکارها متوسل میشوند. آیا این به نظر شما درست است؟
باید گفت که در قدم اول انسانی که دچار استرس و اختلالات استراب میشه و هیچ عنوان نمیتونیم ما دیوانه خطابش کنیم که دیوانگی کلینیکلی یا بالینی تشخیص خاص خودش داره و استراب و استرس و فشارهای روحی به هیچ عنوان دیوانگی نمیباشه و نیست. راهکارهای انعنوی مثل دعاخوانی و بردن پیش دعاخوانها و دعانویسها به نظر من کار درست و معقول نیست. بله، اگر دعا خواندن از طریق اراده خود شخص که در اثر تفکر به این نتیجه رسیده باشه که میخواهد به خداوند خودش را تسلیم کنه و از خداوند کمک بخواهد و به قدرت برتر از خودش که همان خدای لایزال هست در واقع متوسل شود، این چیز خوبه هست، ولی او را خود شخص باید انجام بده و تجویز گیان دارویی که خود به صورت خود سر و خود رأی باشه به هیچ عنوان یعنی تجویز نمیشه و به هیچ عنوان خوب نیست. برای از اینکه باید زیر نظر یک شخص متخصص این کار صورت بگیره، یک دکتر متخصص باید تمام عواقب و جوانب همی اثرات ای گیاهان دارویی را بسنجه، بعدا بر شخص تجویز کنه که حتما باید زیر نظر دکتر متخصص صورت بگیرم.
خب توصیه شما به خانواده هایی که افراد دارای استرس و مضطرب در فامیل دارن چیست؟
توصیه ما به خانواده هایی که افراد دارای اختلال های استرس و اضطراب هستن همی است که ای عزیزان خود را کوشش کنند تا حد توان حمایت کنند و تحت حمایت روحی و روانی قرار بگیره ای عزیزان، و همونطور که اگر یک عزیز در یک خانواده دچار مشکل جسمی میشه ای خانواده سعی میکنند که به یک دکتر متخصص مراجعه کنند و این مشکل جسمی را حل بسازن، همونطور باید مشکلات روحی را هم به عنوان بیماری اینا نگاه کنند و فرد بیمار را مورد تمسخر قرار ندهند، مورد گفتن القاب و گذاشتن اسمها و القاب زشت و تمسخرآمیز قرار ندهند و هیچ عنوان دیوانه خطاب نکنند.
مجله فرهنگی آزادی را 107.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
صحبتی بود با یکی از دکتران روانشناس در مورد اختلالات استراب و استرس، یکی از مشکلات شایع در میان افراد به خصوص در کشور ما.
این صدای سردار پسری از شهر کابل با نام فضل احمد زکریا بود که بار نخست با این آهنگ با نام هنری نینواز به رادیو کابل وقت را یافت و به معرفت خود پرداخت. فضل احمد زکریا یا نینواز زاده 1312 در منطقه یکتوت کابل در فامیل ثروتمند محمدزایی چشم به جهان گشود. پدرش فیض محمد خان زکریا من حیث وزیر معارف و خارجه ایفای وظیفه کرده، از جمله سیاستمداران و نویسندگان حکومت شاهی بود که به نام فیض محمد کابلی شعر هم می سرود. به نوشته یکی از علاقمندان نینواز، قدرت و زندگی تجملی خانواده نه تنها نینواز را به سویش نکشاند، بلکه تفاوت‌های اجتماعی که با تمام وجود لمس کرده بود زندگیش را دگرگون ساخت و او را
به شخصیت فروتن و مردم دوست تبدیل نمود که تا پای جان در این راه رفت. نینواز هنرمند فرزانه‌ای که مثل سایر هنرمندان هدف تیر و انعنات ناپسند قرار گرفت. مثل مرحوم احمد ظاهر به خاطر کارهای هنری خیش با پدرش که از وزرای پرقدرت زمان ظاهر شاه بود دائما جنجال داشت. نینواز از حیات اشرافی و پر از ریزکاری‌های ناشی از تکلف خاندانی که خاصه سرداران آن زمان بود به تنگ آمده و تلاش داشت که بار اول موسیقی را از دربار به کوچه کوچه کابل و در بین جوانان تنگ آمده از اختناق انتقال دهد و با استفاده از اعتبار و رسوخ چنین هم کرد. و زمانی که هنوز شاگرد لیسه استقلال بود به شاگردی استاد هاشم پسر چاچا محمود زانو زد و اساسات ابتدایی موسیقی را از وی فرا گرفت و اولین بار ترانه قوم افغان افتخار آسیا عسکری سنگین وقار آسیا را تهیه و کمپوز کرد که سخت مورد استقبال هنردوستان قرار گرفت. فضل احمد زکریا نینواز فاکولتی حقوق را تمام کرد و در دایره دیپلماتیک داخل شد. وی با انتصاب به پست‌های بلند دولتی در داخل خارج کشور مشغول کار گردید. ماموریت‌ها و وظایفی که هرگز نتوانستند مانع پیشرفت او در زمینه موسیقی گردند، زیرا با درک دقیق از هنر بی‌باکانه به مصاف اجتماع متعصب و اشراف زادگان متکبر رفت و موفقیت‌هایی را نصیب موسیقی افغانی ساخت. نینواز با وجود مشکلات آن زمان هنرمندان را در دامن خود پرورش داد. وی بیش از 600 آهنگ کمپوز و بهترین اشعار را به آوازخوانان زیادی پیشکش کرد که سبب شهرتشان گردید، ولی هیچگاه دست طمع به سوی کسی دراز نکرد و مغرور شهرتش نشد. شهرت و محبوبیت شماری از هنرمندانی چون ساربان، احمد ظاهر، استاد مهوش، استاد اولمیر، خانم پروین، احمد ولی، هنگامه، حسیب دلنواز، سلما، اکبر رامش، خانم جیلا و رخشانه و چند دیگر بدون شک مدیون آهنگهای دلنشینی بود که توسط نینواز تهیه می گردیدند.
یاد آنسر
در نوشته ای امام عبادی خوانده بودم که آموزش ها و زحمات شبانه روزی زنده یاد نینواز در قالب آهنگ های مرغوب از احمد ظاهر یک هنرمند بی بدیل و اسیانگر ساخت. حتی بدخواهان موسیقی افغانستان هم قادر به انکار هنرنمایی احمد ظاهر و اثر انگشتان نوازشگر استادش نینواز نیستند. به قول حبیب الله زکریا برادر نینواز که در مقاله نوشته بود، اگر ما خطوط عمده هنری نینواز را مشخص سازیم، او فقط عشق به وطن داشت. در سال 1357 که بخش موزیک در اکادمی پلیس یا سارندوی وقت تأسیس شد، از نینواز خواسته شد تا در آنجا موسیقی را سر و سامانی بدهد. او بیدرنگ پذیرفت و ارکستر اکادمی پلیس را رهبری نمود که در آن زمان احمد ولی و هنگامه آوازخوان‌های آن گروه بودند. من نگارنده این جملات که زمانی در رادیو افغانستان بودم روزی از حسیب دلنواز پرسیدم که آهنگ بیا بریم قالین بو بافیم سوی آقچه را چه کسی برای شما کمپوز نموده؟ دلنواز با لبخندی گفت و جز نینواز چه کسی میتواند این آهنگ را ترتیب و کمپوز نماید؟
بیا بریم قالین به بافین سوی اخچه، تخت تخت پارچه پارچه، قالی های سرخ و سفید برای یار برگ بید، قالی های سرخ و سفید برای یار برگ بید. بیا بریم قالین به بافین سوی اخچه، تخت تخت پارچه پارچه، قالی های سرخ و سفید برای یار برگ بید، قالی های سرخ و سفید برای یار برگ بید.
از امام عبادی می خوانیم در جریانات ناهمگون تسلط شوروی بر افغانستان، نینواز با شماری از صاحب منصبان ضد رژیم، خاصتاً با یکی از استادان اکادمی پلیس بیشتر آشنا می شود. این آشنایی سبب می شود تا این افسر پلیس که بعدها یکی از رهبران کلیدی قیام 14 اسد 1358 بود، نینواز را به شرکت در این قیام دعوت نماید. نینواز با قیام کنندگان پیوست که بالاخره هم مانند ده‌ها فرد دیگر منجر به دستگیری و اعدامش شد و به قولی سبب دستگیری وی را چند حرف رکیکی که در جریان تسلیمگیری فرزندش از کودکستان شیرپور علیه رژیم وقت به زبان رانده بود میپندارند که بالاخره در زندان مفقود الهویه میشود. چنانچه گفته می شود دور از امکان نیست که افشاسازی توطئه مرگ احمد زایر با تمام دسایسان در محضر مردم از سوی وی نیز می تواند عاملی برای دستگیری وی باشد. و حبیب الله زکریا برادر مرحوم نینواز نیز نابودی این قهرمان جان باخته را سیاسی می داند. نینواز با سابقه استادی یکی از مددگاران احمد زایر در تهیه آهنگهای بی‌بدیل وی به شمار می رود. این دو روزها و هفته ها پی هم برای تهیه یک آهنگ با هم تمرین می کردن. نبود وسایل پیشرفته در آن زمان سبب شده که این تمرین ها ضبط درست نشود. نمونه های از این نشست خصوصی در نزد بعضی ها موجود است. بخشی از تمرین آهنگ موج دریا را با هم می شنویم که استاد شاگرد چگونه با مهر و علاقه با اجرای آن می پردازند. احسان امان آوازخوان مشهور داماد نینواز شوهر یگانه دخترش سحر است. وی به یاد نینواز آهنگی را خطاب به نینواز دارد که بخشی از آن را می شنوید. شنونده های محترم، با ختم همین آهنگ احسان امان، برنامه این هفته مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا هفته بعد، یا نصیب. ای دل نواز، ای نی نواز، ای دل نواز، ای نی نواز، یا پرده ساز دل نواز، یا پرده ساز دل نواز، ای دل نواز، ای نی نواز، ای نی نواز.